و میبایست این بر عهده مسئولین و سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور هست که با بالا بردن سطح رسانه‌ای و اطلاعات رسانه‌ای مردم نسبت به شگردها و شیوه های تخریبی دشمنان این انقلاب و این نظام که همون استکبار غرب باشه اون رو بالا ببرن تا مردم تحت تاثیر این دروغ ها و این شگردهای تبلیغاتی کثیف نشن.
ممنونیم از جناب علی که در گفتگوی امروز ما شرکت کردید. اگه اجازه بفرمایید از حضورتون خدافظی بکنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیز، همه شما رو به خدا میسپارم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای محمد فرغانی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص استانداردهای دوگانه سیاسی غرب علیه ایران.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اما دلایل ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس توسط ترامپ از زبان دبیرکل حزب الله لبنان موضوعی هستش که می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه. متو قبل از اون فایل صوتی هستش، صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله رو درباره شهید سلیمانی می‌شنویم و برمیگردیم و گفتگوی خودمون رو با آقای شکیبایی ادامه خواهیم داد.
که وصیت او نیز این را نشان می‌دهد و همین گونه هم بود. جنرال ولایت نبود، سرباز ولایت بود و در وصیت خودش این را نوشته و وصیت کرده که بر ذریحش مرقدش نه ننویسن جنرال یا سردار یا هر چیزی دیگری، بنویسن سرباز ولایت قاسم سلیمانی و این طور زندگی کرد.
ایضا یستند مع القائد الى الجمهوريه الاسلاميه في ايران كقوه اقليميه كبيره.
رهبری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تاثیرگذار در جهان و یک قدرتمند تکیه میکرد که میتواند کمک کنه به منطقه ما، به همه ملت‌های منطقه ما که مظلوم هستند، مورد ظلم واقع شدند، هدف قرار گرفتند از طرف طرح آمریکایی و صهیونیستی. این پشتوانه او بود.
بله، صحبت‌های سید حسن نصرالله رو شنیدیم درباره سردار دلها شهید سلیمانی عزیز. می‌خوایم در همین خصوص وارد گفتگو بشیم با آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه. آقای شکیبایی سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه امروز رویداد.
خواهش می‌کنم جناب آقای عباسی، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همینطور بینندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستم.
البته شنوندگان.
خواهش می‌کنم،
سپاسگزاریم از شما. خواهش میکنم جناب شکیبایی، سید حسن نصرالله شب گذشته بیان کردند که یکی از اهداف ترور شهید سلیمانی شکستن کمر محور مقاومت بود و هدف دیگر اون شکستن ایران و مهار اون و تحمیل شروط خودشون بر اون بود. چه شد که پس از شهادت این بزرگواران نیت شوم امریکایی ها محقق نشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عباسی من نمیدونم چقدر وقت دارم که توضیح
فرصت دارین، حدودا 5-6 دقیقه فرصت دارم.
بله، عرض میکنم خدمت شما. ببینید، اینکه امریکایی ها و اساسا نظام سلطه موفق نشد بعد از ترور دو عزیز بزرگوارمون هاشم قاسم عزیز و همینطور ابو مهدی المهندس اون پروژه خودش رو دنبال نکنه، باید بهترش بگیم که تصحیحش بکنیم، بگیم قبل از اون هم نتونسته بود و اون نتونستن و شکست طرح‌های در واقع امریکا باعث شد که اینها به سمت ترور در واقع حاج قاسم عزیز و ابو مهدی المهندس برن. اما این پروژه چی بوده که در واقع امریکایی‌ها به واسطه شکستی که متحمل شدن مجبور میشن که در واقع یک شخصیت بلندپایه‌ای رو از ایران، اونم در یک کشور دیگه، به شهادت برسونن؟ ببینید، از در واقع زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به ویژه زمانی که امریکایی ها ادعای آقایی بر دنیا رو میکردن، منطقه‌ای که در واقع ما درش زندگی میکنیم، منطقه غرب آسیا، به جهات مختلفی چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه امنیتی و چه نظامی و همینطور راهبردی محل تعارض نیز قدیم الایام بوده و در شرایط حاضر و معاصر هم این ویژگی ها باعث شده بوده که این منطقه محل تعارض منافع بازیگران بین المللی بشه. به ویژه بعد از اتحاد جماهیر شوروی که حالا امریکایی ها دنیا رو یک جانبه می دیدن برای خودشون، این منطقه اهمیت بیشتری پیدا کرد و لذا با توجه به اون ویژگی هایی که داشته و همواره محل تعارض و منافع بوده، طبیعی بوده که به بروز درگیری ها و جنگ ها هم کشیده میشه. خب ما در شرط حاضرمون هم مستثنا از این نبوده. حالا برای چه امریکایی ها این منطقه رو نشون کرده بودن؟ خب به واسطه تأثیراتی که این منطقه به لحاظ اقتصادی به ویژه برای امریکایی ها داشته و خب اونها برای این که بتونن بست و سلطه خودشون رو بست بدن، با محوریت ایجاد رژیم صهیونیستی و تأمین امنیت اون رژیم، همه کارها و پروژه هاشون رو پی می‌گرفتن که اولین پروژه، مهمترین پروژه اونها برای تسلط بر منطقه، ایجاد تفرقه از طریق در واقع تجزیه کشورها، یعنی کوچک کردن کشورها برای تقویت طرف مقابل که رژیم صهیونیستی بود. خب
بله.
توی این پروژه حاج قاسم عزیز با گفتمان محور مقاومت از دو دهه پیش که به هر حال ایشون مسئولیت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بر عهده گرفتن، در مقابله با این طرح امریکایی ها که ایجاد تجزیه بودن، به دنبال ایجاد وحدت بودن. این وحدت رو از طریق گفتمان مقاومت شکل دارن و دقیقاً در اون کشورهایی که امریکایی ها هدف قرار داده بودن که کوچکش بکنن تا رژیم رو تقویت و بزرگ بکنن، حاج قاسم گفتمان محور مقاومت رو ایجاد کرد و اون گفتمان مقاومت باعث شکست پروژه های امریکا شد. خب این نیاز، یعنی میخوام بگم که مطلوب امریکایی ها خب نبوده قطعاً، چون اونها طرح بزرگتری رو داشتن برای چپاول این منطقه، ملت های منطقه، سپردگی در واقع ملت های این منطقه. خب این خسارت عظیمی رو به یه پروژه عظیم نظام سلطه به رهبری امریکا و رژیم صهیونیستی زده بود و اونها در واقع از سر عصبانیت و استیصال به سمت در واقع ترور یکی از نمادهای مقاومت رفتن و احتمالا هم اینجوری محاسبه کرده بودن که با ترور سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی میتونن حداقل یک جایی اون در واقع مسیر شکست خودشون رو شاید جلوشون رو بگیرن، اما حداقل پس از سه سال که در واقع ترور این بزرگوار میگذره، تصویری که الان در منطقه هست قطعا تصویری نیست که امریکایی‌ها تونسته باشن از این شکست ها فرار کنن، بلکه مقدمات خروج اونها رو هم در واقع این ترور به نحوی فراهم کرده از منطقه، فرار از منطقه، حالا چه عراق، چه در واقع سوریه. و خب مستحضر هستن شنوندگان عزیز، قبل از ترور حاج قاسم عزیز سوی امریکایی ها به کمک رژیم صهیونیستی، ناوهای جنگی امریکا در همین اطراف خلیج فارس، خلیج همیشه فارس ما پرسه می زدن، اما الان بیش از 1000 کیلومتر فاصله گرفتن. این خودش به معنای فرار هست. بماند اینکه حالا ما در عراق مثلا مصوبه مجلس رو داشتیم که اونها رو مجبور میکنه که در واقع از این کشور خارج بشن.
بله.
همینطور وضعیت ناهمگون و نابسامان رژیم صهیونیستی که شنوندگان در رسانه ها حتما اخبار وضعیت اونجا رو میشنوند.
بله، ما در 3 سال گذشته شاهد حضور گسترده مردم و عمز پیر و جوان در مراسم تشییع میلیونی سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز بودیم که این موضوع برای امریکایی ها واقعا قابل هضم نبود. بله، به نظر شما مقاومت چه درسی در این 3 سال به امریکایی‌ها داده؟
ببینید آقای عباسی، تصویر منطقه رو که بعد از شهادت حاج قاسم می‌بینیم تصویریه که در واقع نشون میده که مقاومت تونسته مسیری رو که حاج قاسم عزیز برای اونها ترسیم میکنه رو به پیش ببرن. شما در صحنه عراق رو ملاحظه بفرمایید که خب اینها بعد از ترور حاج قاسم تلاش کردن که جریانی رو در عراق به روی کار بیارن که بالاخره همسو باشه تا حدودی با سیاست های امریکا در منطقه، بلکه بتونن از اون طریق اون مصوبه پارلمان عراق رو ملغا بکنن که تأکید بر خروج امریکایی ها از عراق داشت. این وضعیت عراق بود بعد از ترور، ولی شما الان دولتی رو سر کار میبینید که از جانب جریان های مقاومت مردمی در عراق حمایت میشه. در سوریه حتما شنوندگان عزیز ما در اخبار شنیدن که امریکایی ها بنا دارن که از منطقه خروج بکنن، خصوصا دولت آقای اردوغان هم داره تلاش میکنه که نشستی رو بعد از 11-12 سال دخالتی که در سوریه داشت با آقای بشار اسد به عنوان جمهور این کشور داشته باشه، که خود این موضوع نشون میده که طرح مقاومت برای اخراج همه اشغالگران در سوریه با موفقیت روبرو بوده. بعد از ترور حاج قاسم ما شاهد پیشرفت مقاومت، یا بهتر بگیم تسلیح مقاومت در کرانه باختری فلسطین هم بودیم، چیزی بود که تا ما اون موقع تا قبل از شهادت حاج قاسم نداشتیم. هرچند معظم رهبری هم تأکید داشتن که اگر قرار مقاومت فلسطین فائق بیاد بر رژیم صهیونیستی و رها بکنه سرزمین فلسطینی ها رو از چنگال اینها، نیاز اینو داره که کرانه باختری تسلیح بشه. تا قبل از شهادت حاج قاسم این تأکید فقط روی کاغذ بود، اما امروز شما میبینید کرانه باختری در دوران در واقع فرماندهی حاج اسماعیل آقای قاآنی بر این نهاد مقدس قدس سپاه، میبینید امروز کرانه باختری کاملا تسلیح شده و موقعیت رژیم رو به گونه‌ای به خطر انداخته که رای دهنده اسرائیلی در انتخاباتی که مجبور میشن پنجمین انتخابات رو پشت سر هم برگزار بکنن به کسی رای بدن که در مثلا جنگ سیف القدس از مقاومت غزه شکست خورده. خب اینها همش موفقیت‌های مقاومت بوده پس از در واقع شهادت حاج قاسم، و نشون میده که مسیری که مقاومت بعد از شهادت حاج قاسم طی کرده مسیر بسیار درستی بود.
سپاسگزاریم از شما آقای شکیبایی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه، در خصوص دلایل ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس توسط ترامپ و از زبان دبیرکل حزب الله لبنان. شما شنونده برنامه رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو، در حالی که ساعت 12:44 هست.
تازه های خبر.
اما در این بخش چند خبر رو با هم مرور میکنیم. سخنگوی دولت آقای بهادری جهرومی گفتن کفاف مخارج ارزی رو داریم. سخنگوی دولت با بیان اینکه 3 برابر تقاضای ارز عرضه اون رو داشته این گفت این موضوع نشون میده که کفاف مخارج ارزی رو داریم. شرط وزیر کشور برای رفع فیلتر. وزیر کشور درباره رفع فیلتر از پلتفرم‌ها یا همون سکوها در فضای مجازی گفتند بایستی دید آیا این پلتفرم ها حاضرن به سیاست های جمهوری اسلامی ایران تمکین بکنن یا نه. رسانه‌های داخلی بایستی از ابزار هنر بهره بگیرند. بیژن مقدم، کارشناس رسانه، در گفتگوی با برنامه رویداد رادیو گفتگو بیان کرد که شبکه‌های فارسی زبان از ابزار هنر علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند و این خط مشی هستش که ما هم بایستی از اون بهره بگیریم. اما تلاش انگلیس برای قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی موضوعی هستش که می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای عباس گلرو، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای گلرو سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم در خدمتم.
سپاسگزاریم از شما. آقای گلرو، همونطور که میدونید انگلیسی ها تلاش کردن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست گروه های تروریستی قرار بدن. به نظر شما دولت انگلیس با چه هدفی این تلاش رو دنبال میکنه؟
خب خدمت شما عرض بکنم، سابقه در واقع اقدامات انگلیس در منطقه، در دنیا، در قبال در واقع کشورهایی که به نوعی تلاش میکردن که از سیطره استعمار انگلیس خارج بشن و یا در حقیقت علم مخالفت با سیاست های انگلیس رو برافراشته میکردن، این سابقه مشخصه.
بله.
انگلیسی ها 3 سال پیش در یک مقطعی همین خیز رو برداشته بودن و سفیرشون و معاون سفیرشون در سازمان ملل متحد اونجا یک رایزنی هایی رو داشتن انجام میدادن و خب اون مقطع هم یک خبرهایی اومده بود که انگلیس میخواد سپاه پاسداران رو مثل آن اقدامی که دوره ترامپ انجام شد تروریستی اعلام بکنه. اخیراً آنچه که روزنامه تلگراف منتشر کرده در واقع بهانه یا توجیه این اقدام انگلیس رو که حالا البته هنوز در مقامات در واقع انگلیس این رو این خبر رو در حقیقت اعلام موضع نکردن و تایید نکردن، اما همین که خبر درس پیدا میکنه معلومه که یک اقداماتی داره پشت پرده انجام میشه. آنچه که روزنامه تلگراف زده دلیل این رو در واقع دستگیری یک تعداد افرادی که به نوعی لینک داشتن با انگلیس در حوادث اخیر اعلام کرده. خب این که به هر حال به این بهانه بخوان سپاه پاسداران رو در حقیقت تروریستی اعلام بکنن هیچ منطقی نداره.
بله.
به هر حال آنچه که دستگیری های حوادث 3-4 ماه گذشته رو ما میتونیم در واقع در رابطه با اون صحبت بکنیم اینه که به هر حال دستگاه اطلاعاتی امنیتی و ارگان های زیرفت برای حفاظت و حراست از امنیت کشور در مقابله با مداخلات خارجی در حال افرادی رو رصد میکنن، بی دلیل کسی در حقیقت بازداشت نمیشه. این که به هر حال انگلیس نسبت به این مسئله اینقدر حساسیت داشته که در واقع ما به ازای این اقدام حالا دستگیری، من اطلاعات جزئیاتی ندارم که حالا اینها چیا بودن و چه اقداماتی رو انجام دادن، انگلیس اومده در واقع یک همچین کاری رو میخواد انجام بده، این نشان از اینه که نقشه انگلیسی ها خب قبلا رو شده بود، این بار مشخص تر میشه در این که دست داشتن در حوادث اخیر و طراحی هایی که صورت گرفته. اما به هر حال باید انگلیسی ها بدونن با این کارشون مسئله رو هم در قالب روابط دو جانبه پیچیده تر میکنن، هم در بعد چند جانبه و در منطقه و در سطح بین المللی. جمهوری اسلامی ایران نمیتونه در قبال این چنین اقدامی کوتاه بیاد، همونطوری
بله.
که وقتی دولت آمریکا در دوره دونالد ترامپ سپاه رو تروریستی اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران هم سازمان سنتکام رو تروریستی اعلام کرد، لیستی هم داد که به هر حال اقدام آمریکایی ها بی پاسخ نموند. الان به هر حال نیروهای اونها هم از منظر ما در منطقه تروریستی هستند. هر گونه اقدام چه از طرف جمهوری اسلامی ایران علیه این نیروی سنتکام و چه از طرف متحدین ما اقدام مشروع هست، چون ما اینها رو تروریستی نمیدیم. انگلیس هم بیخ گوش ما هست تو منطقه، مراقب باشه که به هر حال سربازان و نیروهای خودش رو در عمل متقابل جمهوری اسلامی ایران قربانیه در واقع ماجراجویی‌های خودش نکنه. نکته آخری که میخوام عرض بکنم اینه که انگلیسی داره در واقع اگر میخواد چنین اقدام بکنه، حالا ما باید جزئیات رو در بیاریم، اگر چنین اقدامی رو انگلیس بخواد در واقع این حماقت رو مرتکب بشه، انگلیس پروندهش مشخصه.
بله.
بارزترین اقدام انگلیس در منطقه ما در واقع نفوذ در بین جریان‌های افراطی و در واقع خلق تروریسمه، از القاعده گرفته تا گروه‌های دیگه که آخریش داعش بود. داعش در واقع دست پرورده آمریکا و انگلیس هست تو منطقه. اینها جنایت کردن. جالب مردم عزیز ما بدونن همین انگلیسی‌ها 3-4 سال پیش قطعنامه ای رو آوردن، تیبل کردن در شورای امنیت سازمان ملل و اونجا بر اساس این قطعنامه یک فرایندی تشکیل شد تحت عنوان یونیتاد. یونیتاد تیم تحقیق، یعنی تیم تحقیق سازمان ملل در خصوص در واقع جنایات داعش در عراق. کاری که اینها دارن انجام میدن و البته روسا هم نسبت به این اقدام انگلیس و آمریکا واکنش تند و منفی نشون دادن، کاری که اینها از طریق یونیتاد که یک رئیس هم داره، یک بدنه در واقع ساختاری هم داره در عراق هست، کاری که این یونیتاد میخواد بکنه، بنده اطلاع دارم از در واقع گزارش هایی که خوندم، اینه که جنایت داعش در عراق رو محو بکنه، اسناد موجود رو نابود بکنه و برعکس اسنادی بسازه که بتونه در جهت منافع خودش به کار بگیره. این انگلیسی هستش که به هر حال با سیاست‌های چندگانه اینها تو منطقه هستند، از تروریسم واقعی حمایت میکنن، نیروهای آزادیخواه، نیروها جنبش‌های در واقع آزادی بخش رو اینها تقابل میکنن و اینها رو تروریستی الان میکنن. بنابراین حنای این انگلیسی‌ها رنگی نداره، اعتباری برای ما نداره. سپاه پاسداران هر روز که میگذره و مخالفت‌هایی که با سپاه پاسداران در این عرصه‌های مختلف بین‌المللی میشه، عیار سپاه پاسداران در دنیا برای همه آزادی‌خواهان بیشتر در واقع جلوه می‌کنه. اما درخواست ما از وزارت امور خارجه اینه که به هر حال رصد بکنه. مجلس هم نسبت به این ماجرا حساسه. کسی که دنبال این ماجرا هست، خب به نظر میرسه شخصی به نام توگند هات که ایشون قبلا کمیته روابط خارجی مسئول بود، در اخیرا خب وزیر ایشون وزیر امنیت شده، یهودی، موضع ضد جمهوری اسلامی ایران داره و خب وزارت امور خارجه هم رصد بکنه موضوع رو و به هر حال ما باید اگر چنین اتفاقی در آینده بیفته واکنش متناسب با این اقدام انگلیس رو حتما باید طراحی بکنیم و اجرا بکنیم.
سپاسگزاریم از شما آقای گلرو که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
ممنون، روزتون بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای عباس گلرو، رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس، در خصوص تلاش انگلیسی ها برای قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی. اما باز هم با شما هستیم و مرور چند خبر. آمریکا عامل جنگ اوکراین است. عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، در برنامه بدون خطخوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر اینکه امریکا موجبات راه افتادن جنگ در اوکراین رو فراهم آورد اظهار کرده ضربه این جنگ پس از اوکراین به صورت مستقیم به اروپا وارد میشه و در حقیقت تاوان این جنگ رو اروپایی ها بایستی پرداخت بکنند. تلاش رسانه‌های بیگانه برای سیاه‌نمایی فضای اقتصادی در تداوم فضاسازی سه ماه گذشته. محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه، در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه رسانه‌های معاند و بیگانه تلاش دارن نشان بدن شرایط کشور از دست رفته، اظهار کرده اونها در تکمیل فضاسازی سه ماه گذشته سعی دارن مخاطب خودشون رو به این جمع‌بندی برسونن که حاکمیت توان اداره امور جاری مردم رو نداره. اما در بخش بعد نگاهی میاندازیم به سرمقاله های روزنامه های جهان و گزارش همکار خوبمون آقای آلبرت کوچویی.
انعکاس جهان در روزنامه‌های امروز، چشم در چشم. روزنامه‌های انگلیس باز نگاه به بحران اقلیمی دارند. جان کری، نماینده ویژه آمریکا در امور آب و هوا، میگوید کشورهای دارا باید پاسخی برای خشم کشورهای در حال توسعه جهان در برابر بحران آب و هوا داشته باشند. عکسی از فایز عزیز از رویترز در روزنامه‌های انگلیس یک پاکستانی دوچرخه به دست غرق در سیلاب را نشان می‌دهد. منتقدان می‌گویند چگونه می‌توان در چشم اینها قربانیان سیل و طوفان در پاکستان نگاه کرد و پاسخگو نبود. راه حل برای ایرلند. نخست وزیر ایرلند میگوید دامنه برگزیت به ایرلند شمالی هم رسیده است. با این همه او برای پرهیز از آسیب‌ها با همه احزاب برای یافتن راه حل‌ها مذاکره خواهد کرد. فشارهای حاصل از برگزیت افزایش می‌یابد. همین انتخابات در راه ایرلند شمالی را آزار خواهد داد. ما در پی یافتن راه حل و توافق با انگلیس هستیم. اتحادیه اروپا خواهان داد و ستد در زمینه کالاها و اجناس با ایرلند شمالی است. میراث مانده. نگاه روزنامه‌های آمریکا به انتخابات هیئت رئیسه کنگره است. دموکرات‌ها آرای شانه به شانه جمهوری خواهان، البته با اکثریت شکننده، امید آن داشتند که جای نانسی پلوسی رئیس پیشین کنگره را پر کنند. یک ماه تلاش پشتیبانان کوین مک‌کارتی برای احراز این مقام ثمر نداد. او نتوانست رأی دلخواه را به دست بیاورد. عصر نانسی پلوسی رئیس تندروی کنگره به پایان آمده است. اکنون میراث او برای دموکرات‌ها بر زمین کنگره مانده است. خشم چین. روزنامه‌های چین اروپاییان را برای وضع قوانین برای ورود مسافرین چینی ملامت می‌کنند. چین از این سختگیری‌ها آزرده است. انگلیس خود یک گام در این راه به عقب نشست. نخست وزیر انگلیس که سرسختانه به دنبال آزمایش بر مسافران چین بود، اکنون میگوید در صورت مثبت بودن ابتلای مسافران چین نیازی به قرنطینه کردن آنها نیست. رکود و غرامت. نگاه روزنامه‌های امروز فرانسه است. روزنامه لوموند هم. بحران معاملات ملکی در آن کشور. این داد و ستد در سال گذشته میلادی 4% کاهش یافته بود. این در حالی است که قیمت املاک در آنجا افزایش یافتند. تمامی اروپا نگران بیکاری هاست. اتحادیه اروپا بر سناریوی کاهش 40% غرامت ها در آینده چشم خود است. نگاهی بود به روزنامه‌های امروز صبح جان.
بله، بخش انعکاس رو شنیدید با اجرای